سیمای جوامع دوره جاهلیت. اینک پس از بررسی اوضاع سیاسی جزیره العرب و ادیان آن، نگاه به اوضاع اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی اعراب جاهلی می اندازیم و به صورت فشرده به شرح این مطالب می پردازیم. اوضاع اجتماعی در میان عرب ها طبقات گوناگونی وجود داشت که اوضاع و احوال آنها با یک دیگر متفاوت بود. رابطه مردم با اهل خانه و خانواده‌اش در میان اشراف و بزرگان بسیار پیش رفته بود. زنان این طبقه آزادی کامل و نفوذ زیادی داشتند و به حد مورد احترام بودند که گاه به خاطر یک زن شمشیرها از غلاف بیرون می آمد و خونها ریخته می شد. و هرگاه مردی می خواست خودش را در نظر عربها بزرگ جلوه دهد و ستایش شود و بگویند فلانی دارای مقام و مرتبه و سخاوت و شجاعت هست، در بیشتر اوقات از رابطهش با زنان سخن می گفت. بدین سان زن می توانست تمام قبایل را متحد و یک جا گرداند و میانشان صلح و سازش برقرار نماید و یا می توانست شعله جنگ و درگیری را در میان قبایل شعله‌ور نماید. با این حال مرد رئیس بلا منازع و بیچون و چرای خانواده بود. حرف حرف مرد بود و رابطه ازدواج زیر نظر اولیا و خیشان زن و با موافقت آنها برقرار می شد و زن یا دختر حق دم زدن در پذیرش یا رد ازدواج را نداشت. گذشته از وضعیت زن در میان اشراف در سایر طبقات و محیط‌های اجتماعی، انواع و اقسام آمیزش میان زن و مرد دیده می شد که نمی توان نامی جز فساد و زنا و رسوایی بر آن نهاد. امام ابو داود از عایشه رضی الله عنها روایت می کند که ازدواج در دوران جاهلیت با چهار شیوه انجام می گرفت. شیوه اول، همین شیوه رایج در میان مردم بود، بدین صورت که مردی دختر یا زنی را از ولیش خواستگاری می نمود و مهریه پرداخت می کرد و پس از آن نکاح صورت می گرفت. شیوه دوم، بدین صورت بود که مردی به زنش می گفت وقتی از حیضت پاک شدی نزد فلانی برو و خودت را در اختیار او بگذار. از طرف شوهر آن زن با زنش هم بستر نمی شد تا اینکه معلوم شود آیا از مردی بیگانه باردار شده است یا نه. و چون این قضیه مشخص می شد، اگر شوهرش دوست داشت به سراغ آن زن می رفت. علت این کار این بود که می خواستند بچه آنها نسب خوبی داشته باشد. به این نکاح استوضاع می گفتند. شیوه سوم این بود که گروهی از مردان که کمتر از 10 نفر بودند جمع می شدند و همه با یک زن همبستری می کردند و چون حامله می شد و وضع حمل می نمود و چند شبی از وضع حملش می گذشت، کسی به دنبال همه این افراد می رفت. وقتی همه حاضر می شدند، زن می گفت خودتان می دانید که با من چه رابطه ای داشته اید، اکنون من فرزندی آوردم. سپس یکی را مخاطب قرار می داد و می گفت این بچه از توست. بدین ترتیب زن هر کس را که دلش می خواست مخاطب قرار می داد و بچه را از او می دانست. شیوه رایج و چهارم این بود که زنی در به منزلش پرچمی نصب می کرد و گروه زیادی از مردم جمع می شدند و از آن زن استفاده جنسی می کردند. تعداد کسانی که با این نوع زنان هم بستر می شدند مشخص نبود و محدودیت نداشت و پس از وضع حمل بچه را به یکی از کسانی که از او استفاده جنسی کرده بودند می داد و بدین ترتیب بچه همان مرد به حساب می آمد و ننگ و عاری هم محسوب نمی شد. هنگامی که محمد صلی الله علیه و سلم مبعوث شد، تمام ازدواج ها و نکاح های رایج در دوری جاهلیت را از بین برد، غیر از همین نکاح که شیوه ازدواج مسلمانان هست. ابو داود، کتاب النکاح. در دوری جاهلیت یکی از عوامل ارتباط جنسی قدرت شمشیر و سر نیزه بود. بدین ترتیب هرگاه طایفه‌ای در جنگ مغلوب می شد و زنان طایفه به اسارت در می آمدند، گروه غالب زنان اسیر را برایشان بدون هیچ گونه قید و بند حلال می دانستند و از آنها استفاده جنسی می نمودند، اما فرزندانی که از این زنان متولد می شدند در طول زندگی مورد تحقیر و گرفتار ننگ و عار نسبی بودند. یکی دیگر از شیوه های رایج ازدواج در زمان جاهلیت این بود که یک مرد می توانست به هیچ حد و مرزی با زنان زیادی ازدواج نماید. همچنین می توانست دو خواهر را همزمان به ازدواج خود درآورد. علاوه بر این، مردان می توانستند با همسران پدرانشان پس از طلاق یا مرگ شوهر ازدواج نمایند. طلاق و رجوع با کلی در دست مردان بود و حد و ضابطه محدودی نداشت. ابو داود. زنا و فحشا در میان عموم مردم رایج بود، طوری که نمی توان گروه یا طبقه را مستثنا دانست جز تعداد اندکی از زنان و مردانی که خودشان را فراتر از این می دانستند که مرتکب چنین عمل زشتی شوند. در این جنبه زنان آزاده از حالت نسبتا بهتری برخوردار بودند، اما مصیبت بزرگ دامنگیر کنیزان بود. روشن است که بیشتر مردم در زمان جاهلیت از انجام چنین کار زشتی احساس ننگ و عار نمی کردند. امام ابو داود از عمرو بن شعیب از پدرش از پدر بزرگش روایت می کند که مردی برخاست و گفت: یا رسول الله، فلانی بچه من است، زیرا من در زمان جاهلیت با مادرش هم بستر شدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: لا دعوت فی الاسلام ذهب امر الجاهلیه الولد للفراش والعاهر الحجر. سنن ابی داود باب الولد للفراش. یعنی در اسلام این و انتصاب وجود ندارد. دوران جاهلیت سپری شده است. فرزند از آن زن است و زناکار سنگسار می گردد. در دوران جاهلیت رابطه مرد با فرزندش انواع و اقسامی داشت. بعضی می گفتند همانا فرزندان ما جگرگوشگان ما هستند که بر روی زمین راه می روند، و بعضی هم دخترانشان را از ترس تنگ دستی و بی‌آبرویی و ننگ و عار زنده به گور می کردند و پسرانشان را از ترس فقر و گرسنگی می کشتند. ری کاف سوره انعام 151، نحل 58 و 59، اسراء 31، تکویر 8. البته کشتن پسران را نمی توان خلق و خوی رایج در آن زمان دانست، زیرا قبایل عرب شدیداً نیازمند پسرانشان بودند تا از آنها در برابر دشمن دفاع نمایند. ارتباط مرد با برادران و برادرزادگان و طایفه‌اش ارتباط عمیق و قوی بود. تعصب قومی رمز حیات و ممات آنان بود و در میان افراد هر قبیله پیوند اجتماعی و تعصب قومی زیادی وجود داشت و تعصب قومی و قبیلگی بنیاد نظام اجتماعی محسوب می شد. شعارشان این بود: برادرت را یاری ده، خواه ظالم باشد یا مظلوم. آنان واقعا به ظالم یاری می رساندند، اما این شعار در اسلام معنای مجازی یافت و بدین مفهوم گردید که از ظلم کردن برادر ظالمت را منع کن. بسیار اتفاق می افتاد که رقابت و کشمکش بر سر جاه و مقام آتش جنگ را در میان طوایف و قبایل شعلاور می کرد که در اصل از یک پدر بودند، مانند جنگ های اوس و خزرج، عبس و ذبیان، بکر و تغلب و غیره. روابط میان قبایل از هر جهت نابسامان بود و نیروی بیشتر قبایل در جنگ صرف می شد. با این حال در پاره ای از موارد برخی از عادتها و اعتقادات مشترکی که مخلوطی از دین و خرافات بود از شدت دشمنی ها می کاست و نیزگاه عهد و پیمان و تابعیت باعث می شد چند قبیله مختلف گرد هم آیند. همچنین ماهای حرام رحمت و کمکی برای همه بود تا بتوانند با تجارت در این ماها نیازهای زندگیشان را برآورده کنند. خلاصه این که بر اجتماع جاهلیت هرج و مرج و پراکندگی و جهل و نادانی حاکم بود و نابسامانی بر سراسر زندگیشان سایه افکنده بود. مردم مانند حیوانات و چارپایان زندگی می کردند و زنان خرید و فروش می شدند و با آنها همانند موجودات بیجان رفتار می شد. روابط افراد جامعه خیلی سست و از هم گسیخته بود. بزرگترین کار حکومت ها چپاول اموال مردم یا بر راه انداختن جنگ های خونین به خاطر منافعشان بود. اوضاع اقتصادی. وضعیت اقتصادی تابع اوضاع اجتماعی بود. اگر به شیوه معیشت و زندگی عرب ها نظر بیفگنیم، به خوبی این مطلب برای من روشن خواهد شد که تجارت بزرگترین وسیله رفع نیازمندی های زندگیشان بود، از آنجا که سفرهای تجارتی صلح و امنیت زیادی می خواست و در جزیره عرب فقط در ماهای حرام صلح و امنیت وجود داشت، لذا بازارها در ماهای حرام برپا می شدند. از جمله بازار عکاظه، ذی المجاز و مجنه. عربها در عرصه صنعت و پیشوری نیز از همه محرومتر بودند. بزرگترین کارهای صنعتی آنها بافندگی، دباغی کردن پوستها و امثال آن بود که بیشتر در یمن و جده و مرزهای شام رواج داشت. بله، در داخل جزیره عرب اندک زراعت و دامداری وجود داشت و عموم زنان عرب با کار بافندگی مشغول بودند. هر آنچه عربها داشتند پیوسته در معرض قتل و غارت بود و درماندگی و گرسنگی و برهنگی بر عموم مردم جزیره عرب سایه افکنده بود. اوضاع اخلاقی. بیشک در میان عربهای جاهلیت قبل از اسلام پستیها و زشتیها و کارهای رواج داشت که از نظر عقلی غیر قابل قبول و زشت و ناپسند هستند و وجدان سالم نمیتواند آنها را بپذیرد. با این حال در بین آنها اخلاق نیکو پسندیده نیز وجود داشت که کاملا با سرشت آدمی سازگار است. از این رو وجود خلق و خویهای پسندیده توأم با کارهای زشت و ناپسند انسان را به شگفت وامی دارد. بخشی از خویهای پسندیده آنها عبارت است از سخاوت. عرب ها در باب سخاوت از یک دیگر سبقت می گرفتند و به سخاوت افتخار می نمودند، تا جایی که نصف اشعار آنها در این مورد سروده شده است. آنان در اشعارشان سخاوتمند را ستوده و بخیل را نکوهش می کردند. اگر در شدت گرسنگی و سرما مهمانی برای یک عرب می آمد که چیزی جز شتری که با آن تمام زندگی خود و خانوادهش را اداره می کرد نداشت، از روی سخاوت و مهمان نوازی شترش را برای مهمان می کشت. یکی دیگر از کارهایی که جوانمردی عربها را ثابت می کند این است که گاه به خاطر جلوگیری از جنگ و خونریزی دیه ها و تاوانهای بسیار بزرگ و سنگین را به دوش می کشیدند تا از نسل کشی جلوگیری کنند و یک دیگر را در این زمینه می ستودند و رؤسا در این مواقع بر رؤسای دیگر قبایل فخر می کردند. از دیگر آثار جوانمردیشان این است که به خوردن شراب افتخار می کردند. نه از آن جهت که نوشیدن شراب صلاحیت افتخار دارد، بلکه بدین خاطر که بادنوشی راه به جوانمردی و سخاوت بود و انفاق مال را در نظر آسان می نمود. به همین دلیل به تاک انگور کرم می گفتند که معنایش جود و سخاوت هست و شرب انگور را بنت الکرم یعنی دختر انگور می نامیدند. اگر به اشعار دوران جاهلیت نظری بیافگنیم، می بینیم که بادگساری و مسائل جانبی آن بخش زیادی از اشعار را به خود اختصاص داده است. چنانچه عنتره ابن شداد عبسی در معلقه خود چنین سروده است: ولقد شربت من المدامه بعد ما رکد الهواجر بالمشوف المعلم بزجاجه صفراء ذات اسره قرنت بازهر بالشمال مقدمي فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وضي وافر لم يكلمي وإذا صحوت فما أقصر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرمي. چون از گرمای نیمروز کاسته شد، با پرداخت دینارهای نشاندار شراب فراوان نوشیدم. در جام بلورین شراب نوشیدم که دارای خطوط برجسته بود. با دست چپ از ساغر کتابان و سرب مهر بود. در آن هنگام ثروتم را به حساب به این و آن می دادم و البته ثروتم آنقدر زیاد است که با این همه سخاوت و بخشش کم نمی شود. وقتی به خود آیم باز هم از بخشش و سخاوت دست نمی کشم و خودت از سخاوت و اخلاق من با خبری. یکی از پیامدهای سخاوتشان این بود که آنها را به قماربازی وامی داشت، زیرا آنان قماربازی را یکی از راه‌های سخاوت می‌پنداشتند و سود قمار به بینوایان کمک می‌کردند و یا سهم افزوده برندگان را به مساکین می‌دادند. به همین سبب قرآن از همان آغاز و با کلی قمار و شراب را حرام نکرد، بلکه فرمود گناه قمار و شراب از فایده‌شان بیشتر است. ریکاف سوره بقره 219. دوم، از دیگر عادات و اخلاق پسندیده عرب‌های جاهلیت این بود که به عهد و پیمانشان وفا می‌کردند. آنها وفای به عهد را دین و عقیده می‌دانستند که سخت به آن پایبند بودند و حتی به خاطر وفای به عهد کشته شدن فرزندان و ویران شدن خانه‌هایشان برایشان مسئله نبود. برای شناختن این حقیقت داستان‌های هانی ابن مسعود شیبانی، سموئل ابن عادیا و حاجب ابن زراره تمیمی را مطالعه نمایید. سوم، از دیگر اخلاق نیکوی آنها عزت نفس و خودداری از پذیرفتن ذلت و خاری و ظلم و ظالم بود. نتیجهش این که در برابر دشمن شجاع و غیور بودند و خیلی زود واکنش نشان می‌دادند. عرب‌ها از کلمه‌ای که از آن بوی ذلت و خاری و پستی به مشام می‌رسید چنان متنفر بودند که به مجرد شنیدن آن دست به شمشیر برده و از جنگ باکی نداشتند. بدین سان بی‌پروا در این راه قربانی می‌شدند و در گیری‌های خونینی به راه می‌انداختند. چهار، یکی دیگر از عادات جالب و پسندیده‌شان این بود که وقتی برای انجام کار خیری تصمیم می‌گرفتند، هیچ کس و هیچ چیز جلودارشان نبود، بلکه جانشان را در این گونه راه‌ها به خطر می‌انداختند. پنج، آرامش و بردباری از دیگر صفات پسندیده آنها بود و افراد بردبار و حلیم را می‌ستودند. البته به خاطر عزتی که نسبت به خودشان قائل بودند که برخواسته از نهایت شجاعت و جسارت آنها بود، لذا خیلی سریع اقدام به جنگ می‌نمودند. شش، از دیگر خوبی‌های اعراب ساده زیستن و صحرانشینی و عدم گرفتاری به دام تمدن و فرهنگ تشریفاتی و نیرنگ‌هایش بود که نتایج آن راستی و امانتداری و تنفر از نیرنگ، فریب و خیانت هست. بدین ترتیب می‌بینیم که این اخلاق گرانمایه به همراه موقعیت جغرافیایی جزیره عرب نسبت به سایر مناطق جهان سبب برگزیده شدن عرب‌ها برای بدوش کشیدن مشکلات و سختی‌ها و رهبری امت انسانی و جامعه بشری شده است. گرچه رفتار و فرهنگ یاد شده گاه منجر به شر و بدی می‌شد و حوادث ناگوار و دردناک را پدید می‌آورد، اما در کل گرانبها و با ارزش و قابل تقدیر بود، چرا که پس از اندک اصلاح می‌توانست تمام منافع اجتماعی بشری را تأمین نماید و این همان کاری است که اسلام انجام داد و با اصلاح فرهنگ عرب‌ها بهترین تمدن را ساخت. می‌توان گفت پس از وفای به عهد و پیمان، عزت نفس و قاطعیت در تصمیم گیری و وفاداری به عهد و سوگند ارزشمندترین ویژگی اخلاقی عرب‌ها بوده است، زیرا تنها با نیروی اراده و وفاداری به آرمان‌ها می‌توان بر ریشه‌کنی فساد و رذارت پرداخت و نظام خوب و عادلانه برپا نمود. عرب‌ها ویژگی‌های پسندیده دیگری نیز داشتند که ما به موارد یاد شده بسنده می‌کنیم.